هنگامی که چماق پایین آمد، پیرمرد احساس کرد زیر دستش چیزی به محکمی لاستیک وجود دارد. حتی حس کرد که استخوان‌ها چقدر محکم هستند. از این رو همین ضربه را یک بار دیگر با شدت تکرار کرد و چماق را با شدت بیشتری بالا برد و پایین آورد. در این موقع کوس ماهی به آرامی از کنار گوشت ماهی بزرگ کنار رفت و پایین رفت. کوس ماهی دیگر بار حمله کرد، اما حالا با دهانی گشوده داشت نزدیک می شد. پیرمرد هنگامی که داشت به سر او می کوبید، کنار دهان کوس ماهی گوشت صفی ماهی خودش را دید. به محض اینکه ضربه دیگری به مغز او کوفت، کوس ماهی گوشت دهان خود را همانطور که به پیرمرد نگاه می کرد بیرون انداخت. ماهیگیر خواست ضربه دیگری روی پوزه کوس ماهی بکوبد که ماهی خود را عقب کشید. فقط چماق را به پشت او که مثل لاستیک زخیم بود کوبید. کوس ماهی هم دور شد. پیرمرد گفت:
ها، بیا جلو، باز هم بیا جلو.
کوس ماهی یک بار دیگر با سرعت حمله کرد. پیرمرد ضربه ای کاری و مؤثر چنان به پوزش کوفت که دهان بازش محکم بر روی هم بسته شد. باز هم درست در همان نقطه یک ضربه دیگر کوبید. این مرتبه احساس کرد استخوان کله کوس ماهی زیر چماقش چرق صدا کرد. کوس ماهی با خشم تکه گوشت ماهی را کند و زیر آب فرو رفت. پیرمرد انتظار کشید تا ماهی دوباره باز گردد، اما چیزی نشد. چند لحظه بعد کوس ماهی دیگری را بر سطح آب دید. داشت چرخ زنان جلو می آمد. با خود اندیشید:
فکر نکنم توانسته باشم هیچ گزنها را بکشم، اما باید قبول کرد که دو ضربه کاری به هر دوی آنها زدم. اگر میشد چماق را با دو دست گرفت، بدون تردید اولی را کشته بودم.
پیرمرد دیگر مایل نبود به ماهی بزرگ نگاهی بکند، چون میدانست که نصف ماهی از بین رفته است. خورشید هم درست هنگامی که او داشت با کوس ماهی ها مبارزه می کرد غروب کرده بود. پیرمرد با خود اندیشید:
هوا به تدریج تاریک خواهد شد، آنگاه می توانم سرخی چراغ های هاوانا را از دور ببینم. اگر از سوی شرق دور شده باشم، باید روشنایی جزیره دیگری را از دور ببینم.
بعد با خود اندیشید:
فکر نکنم از ساحل دور شده باشم. خدا کند کسی نگران حال من نشده باشد. تنها کسی که در حال حاضر نگران من خواهد بود پسرک است. او به من اطمینان دارد، اما عده‌ای از ماهیگیران پیر هم نگران من خواهند بود. شاید عده‌ای دیگری هم نگران حال من بشوند. من در شهر خوبی دارم زندگی می کنم.
پیرمرد دیگر میل نداشت با ماهی بزرگش حرف بزند، چون ماهی به نحو غم‌انگیزی تکه پاره شده بود. در این هنگام خیال کرد:
فقط ماهی بزرگ نصف شده است.
سپس به خودش گفت:
من متاسفم که اینطور شد، زیاد دور رفتیم. به همین دلیل با دست خودم هم تو را هم خودم را نابود کردم، اما خیلی از کوس ماهی ها را کشتم. تو ماهی عزیز و من تعداد بسیاری از ماهی ها را کشتیم. تعدادی را هم ناقص کردیم. تا کنون تو چند کوس ماهی کشته ای؟ ای ماهی پیر، به من بگو بی دلیل نیست که نیزه برنده ای را هنوز روی سر خودت نگاه داشته ای. آه،
پیرمرد میخواست باز به ماهی بزرگ و کوس ماهی فکر کند. میخواست بداند اگر این ماهی بزرگ هم آزاد بود، آنها چگونه با هم میجنگیدند. بعد فکر کرد اگر میشد نیزه ماهی بزرگ را میبرید و با آن با کوسه ها میجنگید، آن وقت چه اسلحه برنده‌ای به دستش بود. اما دید که نه تیری و نه کاردی برای انجام این کار دارد. بعد با صدای بلند از خودش پرسید
حالا چه کار می توانی انجام دهی؟ اگر در این تاریکی شب آنها حمله کنند، تو چه کار می توانی بکنی؟
به خودش گفت
با آنها می جنگم، انقدر می جنگم تا بمیرم.
پیرمرد در تاریکی سنگین شب، در آن فضایی که نه نوری بود و نه چراغی و نه نشانی از خشکی و ساحل، خیال کرد که شاید او هم به راستی مرده باشد. دو دست خود را به هم گره زد و احساس کرد که کف دستانش دارند می سوزند و به شدت درد می گیرند. هنوز نمرده بود. پیرمرد احساس درد کرد. درد نشانه زندگی بود. می توانست زنده بودن خود را در باز کردن و بستن دستانش احساس کند. به خودش گفت
اگر نتوانم این ماهی را نجات دهم، همه ی دعاهایی را که نذر کرده بودم می خوانم. اما حالا خسته هستم و نمی توانم دعا بخوانم. بهتر است کیسه را از قایق بردارم و پشتم بیندازم.
پیرمرد کف قایق دراز کشید و منتظر شد تا نوری در آسمان پیدا شود. با خود اندیشید
من نیمی از آن را دارم، شاید بخت با من بازی می کند و این نیمه را سالم به ساحل برسانم. باید دست کم اینقدر بخت داشته باشم.
بعد به خود گفت
نه، تو از همان لحظه ای که از ساحل خیلی دور شدی، بخت و اقبال خودت را هم از دست دادی. نباید اینقدر ابله بود. قایق را بران، شاید باز هم کمی بخت یار تو باشد.
سپس ادامه داد
اگر محلی بود که بخت و اقبال را می فروختند، دلم می خواست می توانستم کمی از آن را بخرم.
آنگاه از خودش پرسید
با چه چیزی می شد آن را خرید؟ مگر می شد بخت و اقبال را با نیزه ای از دست داد و با کاردی شکسته و دستانی مجروح شده آن را خرید؟ خوب، شاید بتوان خرید. تو با گذران 84 روز در دریا سعی کردی که آن را بخری، تا حدودی هم توانستی بخری.
بعد اندیشید
نباید به چیزهای پوچ اندیشید. سعادت چیزی است که به شکل‌های گوناگون نمایان می‌شود. حالا چه کسی است که بتواند آن را بشناسد؟ دوست داشتم به هر قیمت که شده می توانستم کمی از آن را بخرم.
اندیشید
کاش نشانی از فروغ و روشنایی در آسمان بود. چیزهای بسیاری است که من دوست دارم، اما دیدن فروغ و نور چیزی است که همین حالا دوست دارم.
پیرمرد می کوشید تا کف قایق به آرامی دراز بکشد. دردی که در دست و بدنش بود، این احساس را در او بیدار می کرد که هنوز زنده است. ساعت حدود 10 شب بود. پیرمرد از دور دست روشنایی شهری را تشخیص داد. هنوز ماه ندمیده بود. او این روشنایی را دید. پس از اینکه ماه می دمید، نسیمی هم شروع به وزیدن می کرد. آن وقت در این شرایط از روی اقیانوس به سختی می شد روشنایی را دید. با خود اندیشید که باید حالا همه چیز تمام شده باشد. سپس گفت:
اگر آنها به من حمله کنند، یک مرد بی اسلحه در تاریکی چه کار می تواند بکند؟
تمام بدنش درد می کرد. نسیمی که می وزید مثل این بود که درد او را محسوس تر می کرد. با خود اندیشید:
خدا کند که دیگر حمله نکنند. امیدوارم مجبور نشوم با آنها جنگ کنم.
نیمه های شب بود که به ناچار مجبور به مبارزه شد. حال آنکه می دانست این مرتبه همه تلاشش بی ثمر خواهد بود. این مرتبه کوس ماهی ها به صورت گروهی حمله می کردند. پیرمرد بازتاب سفیدی از نور را که از روی آب و از روی بالهای آنها به چشمش می خورد می دید. با چماق به هر جای کوس ماهی ها که می شد می کوفت. صدای باز و بسته شدن دهان کوسه ها هنگام کندن گوشت ماهی بزرگ شنیده می شد. احساس می کرد قایق حرکت غیر عادی پیدا کرده است. پیرمرد در تاریکی شب به هر جا که می شد حمله می کرد. با چماق می کوفت. در این هنگام بود که ناگاه احساس کرد چیزی چماق او را سخت گرفته است. بعد هم چماق از دستش به سرعت بیرون کشیده شد. پیرمرد اهرم سکان قایق را به دست گرفت. با آن حمله را دنبال کرد. همانطور که با دو دست آن را گرفته بود، مدام به پایین خم می شد و آن را به هر چیزی که در آب احساس می شد می کوبید. در این هنگام آنها دایره وار یکی پس از دیگری حمله می کردند. تکه های گوشت ماهی بزرگ را از کنار قایق می کندند و دور می شدند و دیگر بار حمله می کردند. سرانجام دید که یک کوس ماهی به طرف سر ماهی بزرگ آمد. پیرمرد با اهرم محکم به سرش کوفت. این حمله 2 و 3 بار تکرار شد. قسمت سر ماهی بزرگ و بسیار سخت بود و به سهولت جدا نمی شد. ناگاه اهرم هم بر اثر ضربات گوناگون صدایی کرد و شکست. پیرمرد با انتهای اهرم ضربات و حمله را ادامه داد. با آن به سر کوسه ماهی می کوفت. کوسه ها دیگر حمله نکردند، چون دیگر از ماهی بزرگ چیزی نمانده بود تا بخورند. پیرمرد از بسیاری خستگی به سختی نفس می زد. مزه دهانش تغییر کرده بود. دهانش مزه چیزی را می داد که شبیه مس و شکر بود. اول پیرمرد از این طعم نگران شد، اما بعد خیالش راحت شد و مزه دهانش هم حاوی گردید. آب دهانش را روی آب انداخت و گفت:
کوس ماهی، بخور بخور و برو و به راحتی بخواب و در خواب خیال کن که مردی را کشتی.
او می دانست چه شده است. آرام به طرف دیگر قایق رفت تا دسته شکسته پارو را بردارد و قایق را به جلو براند. کیسه را روی شانه خود کشید و قایق را به حرکت درآورد. قایق سبکتر از همیشه به سوی جلو پیش می رفت. دیگر هیچ فکر و احساس به خصوصی نداشت. از تمام این افکار گذشته بود. تنها اندیشه‌ای که داشت این بود که قایق را به آرامی و خونسردی به کلبه برساند. در تاریکی شب کوس ماهی ها به اسکلت ماهی بزرگ حمله می کردند. درست مثل کسانی که از سفره‌ای ریزخاری می کنند. کوسه ها می خواستند از بقایای ماهی باز هم چیزی بخورند. پیرمرد دیگر به آنها توجهی نمی کرد. تنها فکرش جلو راندن قایق بود. تنها چیزی که احساس می کرد این بود که قایق چقدر سبک بال و راحت جلو می رود. احساس کرد که وضع قایق بد نیست. تنها باید برای قایقش اهرم دکل بخرد و آن هم زیاد مشکل نبود. قایق در جریان حرکت آب افتاده بود. روشنایی ساحل به خوبی دیده می شد. ماهیگیر خوب می دانست که به کدام جهت جلو برود. چیزی هم به کلبش نمانده بود. با خود اندیشید.
به هر حال باد با من دوست است.
بعد افزود.
اما همیشه نه. این دریای عظیم و این باد و طوفان هم با ما دوستند و هم با ما دشمن. اما بستر من تنها دوست واقعی من است. بسترم پر ارزش در این چیزی است که دارم.
بعد اندیشید.
چقدر راحت می شود شکست خورد. من تا کنون فکر نمی کردم شکست خوردن اینقدر ساده است. حالا باید دید چه چیزی باعث شکست من شده است.
پیرمرد با صدای بلند گفت:
هیچ چیز، فقط من خیلی از ساحل دور شدم.
هنگامی که داشت به طرف لنگرگاه کوچک پیش میراند، دید که چراغ‌های ایوان همه خاموش هستند. این دلیل بر آن بود که همه در خواب هستند. بادی که آرام میوزید حالا شدت یافته بود. همه جا ساکت و آرام بود. پیرمرد در سکوت قایق را به سوی تخت سنگی راند. هیچ کس آنجا نبود تا به او کمک کند. تا آنجا که شد خودش قایق را کنار برد. بیرون آمد و قایق را با طناب به تخت سنگ بست. دکل را پایین آورد و بادبان را جمع کرد. دکل را روی شانه اش گذاشت و راه افتاد. در این هنگام به سختی درد و جراحات خودش بیشتر پی برد. لحظه ای ایستاد، به پشت سر خودش نگریست. در پرتو نور چراغ خیابان دم بزرگ ماهی را دید که در کنار قایق بی حرکت مانده بود. بعد رنگ سفید استخوان پشت و گردن ماهی را دید که هیچ پولکی و گوشتی روی آن نبود و به جمجمه‌اش چسبیده بود. باز به بالا رفتن از ساحل ادامه داد. روی تپه با صورت به زمین خورد. برای لحظه‌ای همانطور که دکل روی شانه‌اش سنگینی می‌کرد به همان حال باقی ماند. زیاد کوشید تا بلند شود و به راه رفتن ادامه دهد، اما نتوانست. بعد همانطور که دکل قایق روی شانش بود روی زمین نشست و چشم به راه دوخت. گربه‌ای در آن اطراف می گذشت. پیرمرد حرکت و دور شدن گربه را دنبال کرد تا ناپدید شد. پس از لحظه باز به جاده و کوره راه نگریست. سرانجام دکل قایق را روی شانه خود به زمین گذاشت و بلند شد. دکل را برداشت، روی دوش گذاشت و به راه افتاد. پیش از آن که به کلبهش برسد، ناچار شد 5 مرتبه برای رفع خستگی روی زمین بنشیند. به کلبه رسید، دکل را به دیوار تکه داد. در تاریکی یک بطری آب پیدا کرد و کمی از آن را نوشید. روی تخت افتاد، پتو را روی پشت و شانه و پاهایش انداخت و همانطور پشت به رو خوابیده بود. صورتش را روی روزنامه ها گذاشت و بازوهایش را راست از دو طرف باز گذاشت، به نحوی که کف دستانش رو به بیرون بود. بامداد که پسرک به کلبه آمد، پیرمرد هنوز در خواب بود. آن روز به حدی باد شدت داشت که هیچ قایقی نمی توانست از ساحل دور شود. به همین دلیل پسرک دیرتر از همیشه بیدار شد. بعد بر حسب عادت آمد تا سری به کلبه پیرمرد بزند. پسرک دید که پیرمرد در خواب است و نفس می کشد. به دستان پیرمرد نگاه کرد و گریش گرفت و گریست. به سرعت بلند شد و بیرون رفت تا برای پیرمرد قهوه‌ای بیاورد. در طول راه همچنان می‌گریست. عده‌ای از ماهیگیران در ساحل گرد هم آمده بودند و به قایق و آنچه کنارش بسته شده بود می‌نگریستند. یکی از آنها آستینش را بالا زد و با طناب درازی که داشت اسکلت ماهی را اندازه گرفت. پسرک به طرف آنها نرفت. پیش از این سری به آنجا زده بود و یکی از ماهیگیران هم مراقب او بود. ماهیگیری پرسید: حال او چطور است؟ پسرک پاسخ داد:
خوابیده، بهتر از کسی مزاحمش نشود.
پسرک اهمیت نمی داد که دیگران می بینند دارد گریه می کند یا نه. آن ماهیگیر که داشت ماهی را اندازه می گرفت با صدای بلند گفت:
از دم تا سرش 18 پا است.
پسرک گفت:
من باور می کنم.
بعد به طرف ایوان رفت و برای سفارش قهوه گفت:
خوب گرم باشد، شیر و شکر هم زیاد داشته باشد.
قهوه چی گفت: چیز دیگری میخواهی؟
نه، بعد از اینکه بیدار شد آن وقت میپرسم چه دوست دارد بخورد.
قهوه چی گفت: چه ماهی بزرگی است، من تا کنون ماهی به این بزرگی ندیده بودم. اما ماهی هایی را که تو دیروز صید کردی هم خیلی خوب بودند.
ماهی های لعنتی من، آه!
پسرک پس از اینکه این حرف را زد شروع به گریستن کرد. گریست و گریست. قهوه چی گفت: تو خودت چیزی برای نوشیدن میخواهی؟
پسرک گفت: نه، نه، بگو سانتیاگو را ناراحت نکنم، برمیگردم.
قهوه چی گفت: به پیرمرد بگو من چقدر از این اتفاق متاسف هستم. پسرک گفت:
متشکرم.
پسرک قهوه داغ را درون ظرفی به کلبه پیرمرد آورد. کنار پیرمرد آنقدر نشست تا که بیدار شد. یک بار به نظر رسید که پیرمرد ناگاه بیدار شد، اما بعد 2 مرتبه به خواب سنگینی فرو رفت. پسرک از کلبه خارج شد تا کمی چوب برای روشن کردن آتش و گرم کردن قهوه بیاورد. سرانجام پیرمرد ماهیگیر بیدار شد. پسرک گفت:
بالا نشو، این را بخور.
بعد کمی قهوه درون گیلاس ریخت و به او داد. پیرمرد آن را گرفت و نوشید. پس از نوشیدن قهوه گفت:
منولین، آنها مرا شکست دادند. خیلی سخت مرا تارمار کردند.
او تو را تارمار نکرد. ماهی تو را شکست نداد.
نه، به راستی که نه. بعد این طور شد.
پدریکو دارد دنبال وسایل قایق می گردد. می خواهی با سر ماهی چه کار کنی؟
بگذار پدریکو از آن برای دام ماهیگیری استفاده کند.
نیزه سرش را...
ها! اگر تو آن را می خواهی بردار.
به سرک گفت: من آن را می خواهم. حالا باید برای کارهای دیگر برنامه ریزی کنیم.
هیچ آنها دنبال من گشتند؟
البته، با پاسدار ساحلی و با نقشه.
پیر مرد گفت:
اقیانوس پهناور است و قایق هم خیلی کوچک. بنابراین دیدن آنها کار مشکلی است. چقدر خوب بود کسی را داشتم که به جای دریا و خودم با او صحبت می کردم.
بعد پسرک گفت:
جای تو را خیلی خالی کردم. تو چیزی صید کردی؟
یک ماهی روز اول و یکی روز دوم. دوتا هم روز سوم.
بسیار خوب.
حالا ما با هم به ماهیگیری می رویم. من آدم خوش‌اقبالی نیستم. دیگر بخت با من یار نیست.
پسرک گفت: لعنت به این بخت. من با خودم برایت شانس می آوردم.
خانواده تو در این مورد چه می گویند؟
اهمیت نمی دهم. دیروز دوتا ماهی گرفتم. اما از این به بعد باید ما با هم به صید ماهی برویم. چیزهایی هست که باید از تو یاد بگیرم.
باید یک نیزه بلند و محکم و کشنده تدارک ببینیم. باید آن را همیشه توی قایق نگه بداریم. تو می توانی یک تیغه کارد از یک تکه فنر اتومبیل کهنه درست بکنی. من هم آن را خوب تیز می کنم. این کار باید هم خوب تیز باشد، همانقدر محکم باشد که زود نشکند. کارد من شکست.
من یک کارد خواهم خرید که خاصیت فنری داشته باشد. تا چند روز دیگر ما باد شدید خواهیم داشت.
خیال کنم 3 روز یا بیشتر.
پسرک گفت: من همه چیز را رو به راه می کنم. تو باید دستهایت را معالجه کنی.
می دانم. باید چطور از دستهایم مراقبت کنم. شب بود که چیزی را با دست کوبیدم. بعد احساس کردم که سینم شکست.
پسرک گفت: مراقب سینت هم باش. بهتر از دراز بکشی تا من پیراهن تمیز برایت می آورم. چیزی هم برای خوردن تو آماده می کنم.
پیر مرد گفت:
هر روز نامه ای را که من نبودم پیدا کردی برایم بیاور.
باید هرچه زودتر حالت خوب شود تا چیزهایی را که باید از تو بیاموزم شروع کنی. خیلی ناراحتی کشیدی؟
پیر مرد گفت:
خیلی.
پسرک گفت: غذا و روزنامه را می آورم. استراحت کن. کمی هم دارو از داروخانه برایت می گیرم.
یادت نرود که به پتریکو بگویی سر ماهی به او تعلق دارد.
نه، یادم نمی رود.
هنگامی که پسرک از کلبه بیرون رفت و قدم به راهی که سنگ فرش بود گذاشت، باز چشمانش به گریه نشست.
آن روز بعد از ظهر روی ایوان قهوه خانه مهمانی بود. عده‌ای از سیاهان در حالی که آن بالا نشسته بودند به پایین و به ساحل دریا نگاه می کردند. کنار ساحل پر از قوطی حلبی خالی و ماهی‌های کوچک مرده شده بود. در آن میان زنی چشمش به ستون فقرات و بلند اسکلتی که یک دم بزرگ هم داشت افتاد. انگامی که باد سختی از سوی شرق می‌وزید، موج دریا این اسکلت عظیم را به حرکت می‌آورد. آن زن همانطور که با دست به ساحل اشاره می کرد از پیش خدمت قهوه خانه پرسید: این چیست؟ من تا کنون نمی دانستم که کوس ماهی دمی به این قشنگی دارد. مردی که در کنار آن زن بود گفت: من هم تا کنون نمی دانستم. بر فراز جاده پیر مردی یک بار دیگر به خواب سنگینی فرو رفته بود. پیر مرد همانطور که بر روی صورتش خوابیده بود، پسرکی در کنارش نشسته بود و او را تماشا می کرد. پیر مرد خواب شیرها را می دید. پایان. زمستان 1394.